This is the smell of a warm 3-day-old egg salad sandwich in a Wimpy trash bag.
Wimpy, Wimpy, Wimpy!
Blech! And this is the smell of that same sandwich in a hefty, ultra-strong trash bag with new Fabuloso lemon scent.
Hefty, hefty, hefty!
Smell the difference? When life gives you stinky, get Hefty Ultra Strong with new Fabuloso lemon scent. It smells like clean, freshly picked lemons. So no matter what's inside your trash, you can stop the stink and smell the lemon.
سلام، من حسین رضوی هستم و این نهمین اپیزود از پادکست ساگاست، پادکستی که در اون روایت افسانه‌ها و اساطیر سرزمین‌های دور رو به زبان امروز میشنوید. داستان‌هایی که ممکنه بعضی‌هاشون رو بشناسید و دوست دارید بیشتر باهاشون آشنا بشید و ممکن هم هست بعضی داستان‌ها رو برای اولین بار بشنوید. این آخرین اپیزود ساگا در سال 97 هست و به نظرم رسید که به مناسبت رسیدن بهار خوبه نگاهی بندازیم به این که مردمان قدیم چطور تغییر فصل‌ها رو در قالب اسطوره و افسانه تعبیر می‌کردن. داستانی که من امروز انتخاب کردم شاید قدیمی‌ترین و اولین شکل اسطوره بهار حداقل به صورت مکتوب در تاریخ بشر هست و خب ما برای پیدا کردن خیلی از اولین‌ها معمولاً به سرزمینی می‌ریم که امروز به اسم بین النهرین یا میان رودان می‌شناسیمش. سرزمین بین رودهای دجله و فرات. من اینجا نمیخوام در مورد تاریخ و فرهنگ این مردم صحبت کنم، چون کتاب‌ها و مقالات زیادی رو میتونید پیدا کنید که این کار رو خیلی بهتر از من انجام دادن. حتی اگر علاقه دارید که در قالب پادکست فارسی مطالبی در مورد این سرزمین بشنوید، پیشنهاد من سومین اپیزود از پادکست پاراگراف هست که نگاهی داره به تاریخ این سرزمین و همینطور یک پادکست خیلی خیلی خوبه دیگه به نام جارگوشه که به دنبال تاریخ ابداع خط و نوشتار به این سرزمین سفر کرده و تمدن و فرهنگ انسانی رو از این مسیر دنبال میکنه. لینک های دسترسی به هر دو پادکست رو هم میتونید توی توضیحات این اپیزود پیدا کنید. اما چند توضیح رو لازم میدونم همینجا بدم. یکی این که این سرزمین منزل فرهنگ ها و ملت های مختلفی مثل سومری، آشوری، اکدی و بابلی بوده. زبان این ملت‌ها با همه تشابهاتی که با هم داشتن متفاوت بوده و شکل این اساطیر را در پی اون اسامی خدایان و شخصیت‌ها هم در مناطق متفاوت و در طول دوران‌ها عوض می‌شده. اون چه که من امروز اینجا تعریف می‌کنم به دلیل محکم‌تر کردن مرزهای روایت و همینطور دلایل دیگه‌ای آمیزه‌ای هست از صورت‌های مختلف این داستان و سعی من تمرکز بر نقاط مشترک این روایت‌های مختلف بوده. نکته دیگه این که این فرهنگ‌ها از طریق کتیبه‌هایی که به خط میخی نوشته شدن به ما منتقل شده و هنوز هم نقاط تاریک و جای خالی زیادی داره. خیلی از این کتیبه ها آسیب دیدن و خیلی هاشون هنوز در حال کشف و ثبت و ترجمه هستن. پس نباید تعجب کنیم که گاهی توی این داستان ها که به شکل اشعار غالبا مذهبی هم به دست ما رسیدن به ابهاماتی هم از لحاظ معنایی و هم از لحاظ کلامی برسیم. داستان امروز ما در مورد ایشتار یا به شکل سومری اون اینانا از مهمترین ایزدبانوان این فرهنگ هست. بهار حتی تا امروز هم برای ما یک مفهوم زنانه است. شاید به خاطر لطافتش و شاید هم به خاطر اینکه تولد و زاییده شدن هم با بهار و هم با زن پیوند خورده. به هر روی داستان ما داستان گذار ایشتار از دخترانگی و رسیدن به مقام والای زن و تبدیل شدن به الهه قدرتمندی هست که ما امروز میشناسیم. پس همینجا میخوام این اپیزود رو تقدیم کنم به همه مادران و خواهران و دخترانی که روزها در کنارشون حتی اگر کمی بهاری تر هستند و دعوت میکنم با من این داستان رو بشنوید. Thank you. دختر جوان کنار رود فرات قدم می زد. باد ملایمی که از غرب می وزید لبه دامن سفیدش رو هر از گاهی کمی بالا می زد و پاهای ظریف و برهنش رو نمایان می کرد. ایشتار فرزند خدای ما روزهاش رو با راه رفتن کنار این رود می گذروند. مثل کسی که یاد دارایی با ارزش رو توی ساحل این رود گم کرده باشه. با اولین پرتو نور خورشید سفرش رو شروع می کرد و تا ناپدید شدن آخرین نورهای قرمز رنگ از آسمون ادامه می داد. شاید برای همین بود که بهش لقب ستاره صبحگاهان و شامگاهان رو داده بودن. انگار که هر روز صبح خورشید به شوق دیدن ایشتار بود که از افق سرک می کشید و با غم جدا شدن از این دختر بود که شبها در کنارانه این درود فرو می رفت. توی همین پرسه های بی دغدغه کنار رود ایشتار خودش رو پیدا می کرد. اما یک روز در خلال قدم زدنهاش دختر جوان جسمی رو دید که روی موجهای آروم رود فرات شنا می کرد. با کنجکاوی سرعت قدمهاش رو بیشتر کرد. ایشتار فرات رو خوب می شناخت و کوچکترین تغییراتش از چشم اون دور نمی موند. اول به نظر می رسید که اون جسم ناشناخته شاخه شکسته یکی از درختان کنار رودخونه است. اما دختر جوان ریشه‌هاش رو دید. دستش رو داخل آب برد و تنه نحیف درخت رو نجات داد. به محض اینکه انگشتانش رو دور چوب تنه حلقه کرد، تپش غریبی رو حس کرد. فهمید که این یه درخت معمولی نیست. میدونست که خدایان سالها پیش بعد از آفرینش آسمانها و زمین درختی دور در کنار فرات کاشته بودند و حالا میدید که بادهای موزی و جزر و مد فرات چیزی جز یک چوب خشک از این درخت باقی نگذاشته بودند. اون روز ایشتار درخت رو به خونه برد و اون رو وسط باغ مقدسش کاشت. از اون روز ایشتار هدف جدیدی پیدا کرده بود. مراقبت و به بار نشوندن اون درخت افسانه‌ای. دختر حالا هر روز با دست خودش آب از فرات می‌کشید و به پای اون درخت می‌ریخت. عصا هم کنارش می‌نشست و آواز می‌خوند و شاخه‌هاش رو نوازش می‌کرد. سال‌ها گذشت. ایشتار و اون درخت هر دو با هم رشد کردند. زن جوان حالا روزها به تنه تنومند درخت تکیه می داد و زیر سایه بلندش استراحت می کرد. اما به نظر می رسه که حتی مقدس ترین درخت ها هم از آفات در امان نیستند. یک روز ماری به سراغ درخت اومد و دور ریشه هاش چنبره زد. ایشتار نمی تونست اون مار رو بکشه و نمی تونست با سحر و جادو دفعش کنه. به دنبال مار آنزو پرنده شیطانی و از دشمنان قدیمی خدایان که سر و بال و پنجه عقاب و بدن شیر داشت هم روی شاخه های درخت لونه کرد و بعد لیلیت ساحره پلیت هم برای خودش توی تنه درخت خونه ساخت. دیگه کاری جز گریه و قصه از دست ایشتار بر نمی اومد. شاخه های درخت آروم آروم داشتن خوش می شدن و به نظر نمی رسید که خدایان هم بخوان بزن کمک کنن. ایشتار رو به برادرش اوتو خدای خورشید کرد و ازش خواست درختش رو نجات بده. اوتو که از گریه و بیقراری خواهرش تعجب کرده بود خواست که دلداریش بده. ایشتار اما باز هم گریه کرد، بیخبر از این که دست دیگه‌ای برای کمک به سمتش دراز خواهد شد. وقتی که گیلگمش به باغ مقدس رسید، یک هفته ای از شروع سوگواری زن میگذشت. جنگجوی جوان هنوز تا رسیدن به جایگاهش به عنوان پادشاه اسطوره‌ای اوروک فاصله داشت، اما آوازه ماجراجویی ها و رشادتش سرزمین رو پر کرده بود. گیلگمش نیمی انسان نیمی خدا صدای ناله های ایشتار رو شنیده بود و حالا به همراه گروهی از قهرمانان شهر اومده بودند تا این گنج با ارزش رو از شیاطین پس بگیرن. قهرمان جوان به سمت درخت رفت، کمربند زرهش رو محکم کرد و تبر برنزیش رو بالا برد. تبری که برای جابجاییش نیاز به 7 مرد بود. گیلگمش با یک حرکت تبر رو روی بدن مار فرود آورد. صدای ضربه اونقدر سهمگین بود که پرنده و ساحره شیطان صفت دیگه منتظر نشدن تا شانسشون رو در برابر قهرمان اوروک امتحان کنن و فرار کردن. شیاطین و آفتها دفع شده بودن اما دیگه اون درخت تنومند که ایشدار روزها و سالها پرورش داده بود خشکیده بود. گیلگمش به کمک مردانش درخت را از ریشه درآوردن و جلوی پای زن گذاشتن. ایشدار دیگه گریه نمی کرد. حتی رد عشق هم روی گونه‌هاش نبود. فقط با قیافه‌ای که نه خشم درش دیده می شد و نه درد به خدمتکارانش دستور داد تا درخت رو به داخل خونه بیارن. اون شب با عنوان قدردانی از گیلگمش و مردان اوروکی با بهترین غذاها و شرابها پذیرایی کرد. صبح روز بعد دستور داد تا کارگران و استادان هنر مشغول کار کردن بر روی درخت بشن. اون درخت سالها همراه ایشدار بود و حالا وقتش بود که در قالبی جدید دین خودش رو به ایزد بانوی بزرگ ادا کنه. دستور داد تا از کنده و تنه درخت دو تخت بسازند. یک تخت برای خواب و استراحت و یک تخت برای حکومت. دستور داد از ریشه های درخت یک عصا و از شاخه هاش یک تاج بسازند. اونها رو با زیباترین جواهراتش تزیین کرد و بعد اونها رو به خاطر اینکه در لحظه نیاز به کمکش اومده بود به گیلگمش هدیه داد. و اینطور بود که درخت بخشنده ایشتار رو در جایگاه ملکه آسمان و زمین و گیلگمش رو در مسیر تبدیل شدن به بزرگترین قهرمان بین النهرین قرار داد. زمانی رسید که ایشدار مثل قلچه های بذر کتان آماده گل دادن بود و وقتش بود تا جفتی برای خودش انتخاب کنه. همسری از نسل خدایان که به اندازه خودش بزرگ و شریف باشه. نینگال مادر ایشدار مردی رو برای دخترش انتخاب کرد. مردی که مثل یک پدر از دختر مراقبت و مثل یک مادر بهش محبت کنه. و اون مرد پسر انکی خدای خرد بود و اسمش تموز. تموز خدای چوپان و پادشاه دشت ها بود. قلم رو این خدا و چراگاه گوسفندانش همه دشت های بین درود بودن. ایشدار اول چندان راضی به این ازدواج نبود، اما اصرار مادر و هدایایی که هر روز تموز به در قصرش می آورد بالاخره دلش رو نرم کرد. جشن ازدواج این دو خدا هم در زمین و هم در آسمان برگزار شد و وقتی بعد از روزها از آغوش هم بیرون اومدن همه زمین رو نعمت و برکت پر کرده بود. درخت ها همه میوه داده بودن و دشت ها همه سبز شده بود. رودها پر آبتر از همیشه در جریان بودند و بادها خنکتر از قبل میوزیدند. در ظاهر همه چیز سر جای خودش قرار گرفته بود. ایشدار ملکه ی آسمان و زمین بود و معابدش در هفت شهر پر رونق‌تر از همیشه. تموز هم بر این شهرها پادشاهی می کرد و حالا با ایشدار صاحب دو فرزند شده بودند. به نظر می رسید ایشدار به هر چیزی که می خواسته رسیده. اما چرا ملکه آسمان و زمین هنوز حس می کرد چیزی کم داره؟ این چه میلی بود که هر روز به قلبش چنگ می انداخت؟ مگه یه ایزد بانوی بزرگ از زندگیش چه چیز بزرگتری می خواد که اینطور بیقراری می کنه؟ ایشدار جواب این سوالها رو نداشت. هنوز هم توی دشت ها به دنبالش می گشت. اما درمان بیقراری های ایشدار نه در روی زمین و نه در آسمان ها که در اعماق جهنمی زمین پنهان شده بود. زن یکی از همین روزها که از جستجو خسته شده بود صدایی از اعماق شنید. زانو زد و گوشش رو روی خاک چسبوند. هیچ متوجه نشد که صدا چی میگه، ولی فهمید که صدا از کجا میاد. از دنیای زیرزمینی مردگان، دنیایی که به اسم کور شناخته می شد. شب به قصرش برگشت و نینشوبور مشاور اعظمش رو صدا زد. نینشوبور که روزی خودش ملکه یکی از شهرهای شرقی بود، حالا دست راست و خدمتکار وفادار و مورد اعتماد ایشدار شده بود. زن خدمتکار توی خلوت قصر جلوی اربابش زانو زد. ایشدار دستی روی یکی از شونه‌هاش گذاشت و با جدیت گفت: نینشوبور، توی همه این سالها تکیگاهی محکم تر از تو پیدا نکردم، ولی سفر ملکه ی آسمان و زمین به جایی رسیدی که تو قادر به همراهی در راه نخواهی بود. کور، سرزمین مردگان، شبها اسم من رو صدا میزنه و خوابم رو برهم زده. من راهی این دنیای زیرزمینی هستم. میدونم که این سفر برای همه بدون برگشت بوده و برای همینه که از تو کمک میخوام. بعد از گذشت 3 روز و 3 شب اگر برنگشتم برای من مراسم عزاداری برگزار کن. لباس کهنه سیاهی بپوش و در معابدم زاری کن. بعد سراغ معبد و خانه تک تک خدایان برو و ازشون بخواه که نگذارن ملکه آسمان و زمین در دنیای مردگان دفن بشه. نینشوبور حرفی برای گفتن نداشت. اونقدر در ماجراجویی های مختلف شریک ایشدار شده بود که بدون منصرف کردن ملکه غیر ممکنه. تنها امیدش این بود که اگر ترسهاش به واقعیت تبدیل شدن بتونه اونقدر خوب عزاداری کنه که حداقل دل یکی از خدایان به حال اون و ملکش بسوزه. ایشدار به اتاقش برگشت، لباساش رو در آورد و توی آینه نگاهی به خودش انداخت. اگر میخواست این سفر رو با سلامت به پایان ببره لازم بود که لباسش مخصوص این سفر باشه. ایشدار لباس بلند طلایی رنگی به تن کرد و بعد دستبندها و سینه ریز لاجوردش رو پوشید و موهاش رو از پشت با گیره نقره‌ای بست. دست آخر دوباره جلوی آینه ایستاد و تاج شکوهمندش رو روی سر گذاشت. همه 7 تکه لباس و جواهری که به تن داشت هدایای خدایان بودن و در نوع خودشون بی نظیر. پوشیدن این لباس‌ها به عنوان طلسم محافظ میتونست برگشتنش به دنیای زندگان رو تضمین کنه. مثل قهرمان شجاعی که برای سفری خطرناک یا میدون جنگ لباس‌ها و سلاح‌های مخصوصش رو به همراه میبره. توی متن اسطوره اومده که راه ورود به دنیای زیرزمینی مردگان جایی پشت رشته کوه‌های زاگروس و یا جایی خیلی خیلی دور در سرزمین‌های غربی بوده. کور جایی بود که روح انسان‌ها پس از مرگ به اونجا می‌رفته و در وضعیت برزخ مانندی روزها رو می‌گذرونده. شاید بشه گفت سایه‌ای بوده از دنیای زندگان که روح‌ها مثل لباس‌های کهنه این طرف و اون طرف پخش شده بودند. اما این دنیا حاکمی هم داشته که قوانین اونجا رو وضع می‌کرده و برش نظارت داشته. ارشکیگال ملکه دنیای تاریک مردگان بود و مثل بقیه خدایان دنیاهای زیرزمینی شخصیتش پشت حاله‌ای رمزآلود پنهان شده. به هر طریقی که بود ایشدار به دروازه کور رسید و درش رو کوبید. نتی نگهبان بدخلق این جهنم از بالای در سر بیرون آورد. کی به خودش جرأت داده در قلمرو ارشکیگال رو بکوبه؟ ایشدار جواب داد: من هستم ایشدار، ملکه آسمان و زمین، ستاره صبحگاهان و شامگاهان، بانوی اوروک و نیپور و کیش و اکد. چه چیزی زد بانوی مثل تو رو به اینجا کشونده؟ برای دیدن خواهرم از آسمان ها و زمین به پایین اومدم. نتی فکری کرد و نگاهی به لباس های پرزرق و برق زن انداخت. بعد به سمت قصر ملکش راه افتاد. به ارشکیگال خبر داد که زنی به دروازه کور اومده و ادعا میکنه که ایشدار خواهر بانوی ماست. ارشکیگال عصبانی شد. خدایان اون رو محکوم به زندگی در این دنیای نفرین شده کرده بودند. مجبورش کرده بودند که گل بخوره و آب کثیف بنوچه و حالا یکی از اونها باز هم اومده بود و از اینجا هم طردش کنه. حضور یک ایزد بانوی دیگه توی این دنیا فقط یک معنی میتونست داشته باشه. حکومت بر آسمان ها و زمین کافی نبوده و حالا ایشدار میخواد سرزمین اون رو هم تصرف کنه. رو به نگهبان برگشت و پرسید: این بانویی که میگی چه لباسی بر تن داره؟ نتی جواب داد: تاج و جواهرات و لباسی که پوشیده از زیبایی نظیر نداره، انگار که به دست خود خدایان ساخته شده باشه. ارشکیگال حالا دیگه مطمئن شده بود که منظور خواهرش از این سفر چیه، اما اون هم میدونست چطور باید جلوی این زیادی خواهی رو بگیره. نگهبان به سمت دروازه برگشت. دنیای مردگان 7 در پشت سر هم داشت که همگی مهرموم شده بودند و فقط نتی نگهبان این دنیا بود که میتونست اونها رو باز کنه. در اول باز شد و ایشدار داخل شد. نتی تاج رو از روی سر زن قاپید. وقتی که ایشدار اعتراض کرد، نگهبان فقط گفت که این قانون مقدس دنیای مردگانه و جای سوال نداره. از در دوم که رد شدن، سینه بند زن رو دزدید و دوباره گفت که این قانون دنیای مردگانه و قابل اعتراض نیست. همینطور که ملکه آسمان ها و زمین از درها رد می شد، نتی یکی یکی لباس هاش رو می دزدید. ایشدار بالاخره برهنه وارد تالار حکمرانی خواهرش شد. ارشکیگال با دیدن زن ایستاد و به سمتش اومد. ایشدار هم نمیخواست ترس از خودش نشون بده و به استقبال خواهرش رفت. میانه راه دو زن به هم رسیدند و حتی به هم سلام نکردند. ارشکیگال پر از خشم بود، ولی ایشدار خالی بود. از ترس، از کینه، حتی از شادی و امید. صورت بیروهش رو برای بوسه‌ای به صورت خواهرش نزدیک کرد. ارشکیگال فریادی زد و با تمام قدرت سیلی محکمی روی صورت رقیبش فرود آورد. ایشدار از قدرت سیلی به گوشه‌ای پرت شد و بی‌حال روی زمین افتاد. ارشکیگال برای زدن ضربه دوباره به سمتش رفت و دست‌هاش رو دور گردنش حلقه کرد. اما ایشدار تکون نمی‌خورد. ارشکیگال صورت خواهرش رو برگردون و توی چشمش زل زد. چشمهایی که حالا زندگی ازشون رفته و سفید شده بودند. یعنی تموم شد؟ اون لباسهای فاخر، اون همه جار و جنجال. ایشدار این راه طولانی رو اومده بود که حالا با یک ضربه سیلی جون بده؟ هیچ کدوم از اینها برای بانوی دنیای زیرزمینی مردگان معنی نداشت. دستور داد تا بدن اون الهه رو مثل گوشت قربونی از قلابی گوشه تالار آویزون کنن. و همه این مدت سوالی ذهنش رو مشغول کرده بود. چرا؟ چرا؟ ارشکیگال دختری بود که نه پدری داشت و نه مادری، نه عشق دیده بود و نه به کسی عشق ورزیده بود. از وقتی که یادش می اومد، مسئولیت دنیای زیرزمینی کور رو بر عهده داشت و دنیای خشک و خشنی که برای خودش ساخته بود مخالف همه چیزهایی بود که ایشدار نماینده اونها بود. و حالا جنازه ایشدار مثل یک اثر هنری مبتذل و تباه گوشه ای از تالارش به نمایش در اومده بود. صدای تبل تموز رو از خواب پروند. با هوشفتگی چشمهاش رو مالوند و انگار که هنوز مرز بین دنیای رویا و واقعیت رو پیدا نکرده باشه، با دستهاش توی تاریکی به دنبال عصاش گشت. وحشت کابوسی که دیده بود هنوز لرزه به تنش مینداخت. همسرش 3 روز بود که بدون هیچ نشونه‌ای گم شده بود و حالا این کابوس. برای پیدا کردن گوشه ای از دنیای واقعی از پنجره به بیرون نگاه کرد. میتونست بیرون از معبد انلیل رو ببینه که گروهی از زنان سیاه پوش به دور هم جمع شده بودند و زن دیگه ای وسط این دایره طبل میزد. تموز توی همه لحظات سخت زندگی برای مشورت فقط از یک نفر کمک خواسته بود. خواهر کوچکتر و عاقلترش گشتینان نا. اون چپ هم دوباره خواهر تموز رو پشت در خونش پیدا کرد که عاجزانه درخواست کمک می کرد. تموز کابوسش رو تعریف کرد به امید اینکه عاقل زن تعبیری برای این خواب داشته باشه. خواب دیده بود که توی دشت ها و جلگه های اور می دوید. از پشت سر شیاطین جهنمی به دنبالش گذاشته بودن و درست در لحظه‌ای که فکر می‌کرد فرار کرده، شیاطین به بازوانش چنگ زده بودند. تموز گریه کرده بود و از اوتو خدای خورشید و عدالت کمک خواسته بود. و تموز تبدیل به ماری شده بود و از بین انگشتان شیاطین لغزیده بود. اما شیاطین باز هم به دنبالش اومدن و یک بار دیگه اسیرش کردند. تموز دوباره از اوتو کمک خواست و این بار تبدیل به غزالی تند پا شده بود. شیاطین دوباره تعقیبش کردند و برای بار سوم دستگیرش کردند. و این بار هر چقدر تموز از خدایان کمک خواست، جوابی نشنیده بود و بدن بی حال تموز به سمت دروازه های جهنم کشیده می شد. گشتین آنا با شنیدن خواب برادر شروع به ناله و زاری کرد. مثل زنی که تازه بیوه شده بود به سر و صورتش می کوبید و صدای گریه هاش آسمون و زمین رو پر کرد. گشتینانا گفت: فرار کن برادر، فرار کن. اون چه تو دیدی خواب نبود، تصویر و الهامی بود از آینده. فرار کن برادر، فرار کن و توی دهشت ها و جنگل ها خودت رو پنهان کن که شیاطین به قصد تو از دنیای زیرزمینی سر بیرون خواهن آورد. تموز از خونه خواهرش بیرون زد و همینطور که در حال دویدن بود و قبل از این که از دید کاملا محو بشه برگشت و نگاهی به پشت سرش انداخت. به تصویر زنی که در آستانه ی در خونش نشسته بود و به سرنوشت شوم برادرش زاری می کرد. نینشوبور حالا روزها بود که رخت سیاه عذاب تن کرده بود و بدون اینکه خسته بشه در معابد خدایان طبل میکوبید. به منزلگاه انکی رسیده بود. انکی خدای آبها، خدای خرد و خدای درمانگر تنها امید زن به نجات ملکش بود. نینشوبور اینجا هم التماس هایی که به بقیه خدایان کرده بود رو به درگاه انکی تکرار کرد. ازش خواست که نگذاره دخترش ستاره صبحگاهان و شامگاهان در سرزمین مردگان غروب کنه و دل انکی به رحم اومد. دست به زمین زیر پاش برد و مشتی خاک بالا آورد و بعد با یک نفس در اون خاک دمید. از پشتی گرد و غبار و بادهایی که از نفس انکی بلند شده بود دو موجود ظاهر شدند، موجوداتی که نه مرد بودن و نه زن و نه خدا. نه غذا می‌خوردند و نه می‌خوابیدند. دو سرباز که هدفشون فقط نجات ایشدار از دنیای زیرزمینی بود. انکی دستور داد تا جلو بیان و گفت: برید، برید و دخترم را از سرزمین تاریکی نجات بدید. به حضور ملکه این سرزمین برید و بهش خدمت کنید. هر دستوری داد اجرا کنید و وقتی خواست بهتون پاداشی بده ازش بدن ایشدار رو بخواید. و بعد دست جلو آورد و به سرباز اول یک کوزه آب و به دومی یک تکه قرص نان داد. سربازان هم تعظیم کردند و بدون معطلی راه افتادند. مسیر طولانی دنیای کور رو طی کردند و اونجا به عنوان خدمتکاران ارشکیگال مشغول به کار شدند. ارشکیگال مدت‌ها بود که درد می‌کشید. دردی که خودش هم میدونست از روزی که ایشدار رو کشته چند برابر شده. احساس میکرد تکه ای از وجودش از جا کنده شده ولی نمیدونست کجا باید دنبالش بگرده. اما دو سرباز انکی از ملکه مراقبت کردند. با کلماتشون آرومش کردند و زخمهاش رو دوختند. ارشکیگال هم برای قدردانی از زحماتشون گفت که یکی از خواسته هاشون رو برآورده میکنه. دو سرباز همزمان به بدن بیجان زنی که هنوز گوشه ای از قصر آویزون بود اشاره کردند. و البته تنها خواستشون جواب داده شد. توی راه دنیای روی زمین سربازی که ایشدار رو روی دست می آورد لحظه ای ایستاد و بدن زن رو روی زمین گذاشت. یک دستش رو زیر سر زن برد و با کوزه‌ای توی دست دیگش آب حیات رو به دهان زن جاری کرد. وقتی که ایشدار به هوش اومد، سرباز دوم نانی رو که از انکی گرفته بود تکه تکه به دهانش گذاشت. کمی گذشت تا ایشدار اونقدر سرحال بیاد تا خودش بتونه با پای خودش از اون دنیا بیرون بره. اما در دروازه کور نتی جلوشون رو گرفت. با قاطعیت گفت: اسم تمام کسانی که به این دنیا وارد میشن نوشته میشه. این زن ممکنه دیگه متعلق به شما باشه، اما اگر میخواد پا از این دروازه بیرون بگذاره باید از دنیای بیرون کسی رو به جای خودش بیاره. دو سرباز سر جایی ایستادن و به علامت موافقت سری رو به ایشدار تکون دادند. همین که ملکه آسمان زمین پا از دروازه بیرون گذاشت، سربازان مثل مجسمه های شنی فرو ریختند و دوباره به یک مش خاک تبدیل شدند. حالا بیرون از دروازه به جای دو سرباز انکی، دو شیطان ایشدار رو همراهی می کردند تا مطمئن باشند که زن به قولش عمل می کنه. دو فرشته مرگ همراه با ایشدار پا به روی زمین زندگان گذاشتند. هر دو ردای خاکستری رنگ و پاره‌ای به تن داشتند و صورتشون پوشیده بود. در دست استخوانی یکی از این شیاطین عصای طلایی رنگ و توی دست شیطان دیگه گرز برنزی بود. آروم آروم در دو سمت ایشدار میخزیدند و طوری که انگار روی هوا معلق باشند جلو میرفتند. وقتی که به بیرون معبد ایشدار در اوروک رسیدند، نینشوبور منتظر نشسته بود و با دیدن ملکه خودش رو جلوی پای زن روی خاک ها انداخت. شیاطین به ایشدار نگاهی کردند و گفتند: تو آزادی ایشدار، این زن به جای تو به دنیای ما خواهد اومد. ایشدار با بغض گفت: نه نینشوبور، نه، اون حامی منه، جنگجوی منه، برای من عزاداری کرده و در معبد خدایان طبل کوبیده. من نینشوبور رو به شما نمیدم. شیاطین گفتن: پس راه بیفت. شیاطین همراه با ایشدار وارد معبد شدند. در تالار اصلی لولال و شارا پسران ایشدار آتشی روشن کرده بودند و برای مادر عزاداری می کردند. شیاطین دوباره گفتن: تو آزادی ایشدار، این دو پسر به جای تو به دنیای ما خواهند اومد. ایشدار فریاد زد: نه پسرانم، نه، اونها بازوان چپ و راست من هستند. در مدح من آواز میخونند و نماینده من بین انسانها هستند. من پسرانم رو به شما نمیدم. شیاطین دوباره همراه بازم به راه افتاده، این بار به سمت قصر تموز. پشت دروازه قصر یکی از شیاطین برگشت و گفت: ما آزادی رو بهت میبخشیم به شرطی که تموز همسرت همراه با ما به دنیای مردگان بیاد. ایشدار این بار اعتراضی نکرد. خودش هم نمیدونست چرا. آیا از دست تموز ناراحت بود که براش عزاداری نکرده و به دنبالش نگشته؟ آیا چون میدونست که تموز تنها کسی هست که میتونه اعماق جهنم کور رو تحمل کنه حرفی نزد؟ وقتی وارد قصر شدن، تخت پادشاهی خالی بود. از خدمتکاران سراغ پادشاه رو گرفتن و اونها گفتن که تموز جایی توی دشت ها پنهان شده. به دشت بزرگ رفتن. از چمنها خواستن که تموز رو بهشون نشون بدن، ولی چمنها به خدای چمنزار خیانت نکردن. از درخت ها و از بادها هم پرسیدن، اما هیچ موجودی حاضر نشد اونها رو به مخفیگاه تموز ببره. هیچ موجودی به جز یک مگس فضول. مگس قول داد که در ازای دانش و خردی که شیاطین داشتن اونها رو پیش تموز ببره و در آخر تعقیب و گریز تموز و فرشتگان مرگ به پایان رسید. خدای چوپان روی تپه سرسبزی نشسته بود و داشت از آخرین تابش های خورشید بر روی پوستش لذت می برد. وقتی شیاطین بالای سرش رسیدن، حتی زحمت رو برگردوندن رو هم به خودش نداد. از سرنوشتش خبر داشت و می دونست مقاومت بیفایده است. دو شیطان دستان تموز رو گرفتند و از جا بلندش کردن. کتکش زدن و با عصا و گرز به سر و صورتش کوبیدن. و بعد جنازه بی حالش رو کشون کشون به سمت دروازه دنیای زیرزمینی بردند. ایشدار در تمام این مدت چند قدم عقب‌تر ایستاده بود و از پشت اشک‌هاش به این صحنه نگاه می‌کرد. نمی‌دونست چیزی که می‌بینه نتیجه حماقت خودشه یا سرنوشت مرد. اما قصد داشت تا آخرین لحظات کنار تموز بمونه. کمی قبل از اینکه به دروازه دنیای مردگان برسند، صدای جیغ بلندی از پشت سر بلند شد. گشتینانا، خواهر وفادار، خودش رو به اونها رسونده بود. صورت اون هم از گریه خیس اشک بود، انگار که از آخرین باری که برادرش رو دیده بود گریهش بند نیومده بود. کنار برادر زانو زد و اون رو در آغوش گرفت. شیاطین خواستن کنارش بزنند ولی زن التماس کرد، ازشون خواست که اون رو به جای برادرش ببرند. دو فرشته مرگ قبول نکردند و به راهشون ادامه دادند، ولی گشتینانا باز هم اصرار کرد و این بار از خودگذشتگی خواهر بود که نظر خدایان رو جلب کرد. ایشدار جلو اومد و دست روی شونه گشتینانا گذاشت. با لحن آرومی گفت: حکم خدایان صادر شده. نیمی از سال برای تموز در دنیای مردگان خواهد گذشت و نیم دیگه سال تو، گشتینانا، خواهری که خواست در سرنوشت برادر شریک باشه، جای اون رو در کور خواهی گرفت. فرشتگان مرگ امروز تموز رو با خودشون خواهند برد و زمانی که تو به سمت این دنیا خونده بشی، خدای دشت‌ها و علفزارها آزاد خواهد شد. و با این حرف بود که تموز به دنیای مردگان برده شد و ایشدار و گشتینانا با قصه و حسرت همدیگر را در آغوش گرفتند. که تموز رفت، ایشدار افسرده شد. برگ درختان ریخت و چمنزارها خشک شدند. گاوها و گوسفندان به طویله ها برگشتند و دیگه شیر ندادند. خوشی از سرزمین رفت و مزارع بی حاصل شد. سال اول به مردم بین النهرین خیلی سخت گذشت، اما زمان برگشت تموز هم خیلی طول نکشید. بعد از 6 ماه خدای چوپان سر از دنیای زیرزمینی بیرون آورد و کل جهان به افتخار بازگشتش جشن گرفتند. تموز دوباره به آغوش همسرش رسیده بود و برکت دوباره به جهان برگشته بود. مرد گله چهارپایانش رو دوباره زنده کرد و مراتع یک بار دیگه برای چرا آماده شدند. 6 ماه کافی بود تا خساراتی که سرما و غم و قصه نبودش به زمین و ساکنانش زده رو به کمک همسرش ایشدار جبران کنه. هنوز تا رجعتش به دنیای زیرزمینی فرصت داشت و چرخ زندگی هنوز برای خدایان بین النهرین میچرخید. و اینطور بود که مردم بین النهرین هر سال مراسم پیوند دوباره ایشدار و تموز و اومدن دوباره گرمای بهار رو جشن گرفتن. و این طور بود که بهار برای مردمان عصر جدید معنای تازه‌ای پیدا کرد. چیزی که شنیدید روایتی بود از زندگی ایشدار یا همون اینانا و ازدواج و بعد هبوط این ایزد بانو به دنیای زیرزمینی. از این داستان دو نسخه سومری و اکدی وجود داره که نسخه سومری قدیمی تر و همینطور طولانی تر هست. من متاسفانه نتونستم ترجمه فارسی از این متون پیدا کنم، ولی اگر کسی از دوستان ترجمه مستقیمی از کتیبه های باستانی این دو داستان سراغ داره، ممنون میشم به من هم اطلاع بدید. اسطوره ایشدار ظرافت ها و پیچیدگی های زیادی داره که قطعا توی یک اپیزود پادکست نمیشه اون رو بیان کرد، و من فکر کردن و تحلیل زوایای مختلف این اسطوره رو به عهده شنونده میگذارم. برای مثال شاید برای شما همین سوال پیش اومده باشه که اصلا ایشتار برای چی به دنیای زیرزمینی رفت و چرا حاضر شد همسرش رو به جای خودش به اون دنیا بفرسته و چرا بعد از اینکه از تموز جدا شد گریه و زاری کرد؟ جواب همه این سوالات رو ما نه در متن داستان که توی لایه‌های پنهان شخصیت‌ها و وقایع پیدا می‌کنیم و سال‌هاست خیلی از محققان به دنبال همین جواب‌ها و کامل کردن این اساطیر کهن می‌گردند. ولی برای من اسطوره ایشتار داستان انسانه. ارشکیگال ملکه دنیای زیرزمینی مردگان در واقع اون خود دیگر ملکه آسمان‌ها و زمین زندگان هست و این جستجو برای نیمه تاریک مفهومی بوده که به نظر من ذهن انسان‌ها رو از همون اولین روزهایی که قدرت تفکر پیدا کردن به خودش مشغول کرده. تموز وقتی که به دنیای کور میره در واقع از همسرش جدا نمیشه، بلکه 6 ماه رو با وجه دیگه ای از اون میگذرونه که کس دیگه ای ازش خبر نداره. همینطور این تجدید دیدار و پیوند دوباره ایشتار و تموز که بهار طبیعت و احیای گیاهان از نتایج اون هست، از تمهای پررنگ برای مردمان این سرزمین هست، به طوری که روز اول بهار در اون زمان با ازدواج نمادین پادشاه وقت و ایشتار ایزدبانوی عشق جشن گرفته می شده. در مورد اساطیر بهار در یونان باستان هم داستان پرسفونه و دزدیده شدنش توسط هیدیس و بعد اتفاقات متعاقب اون که منجر به گردش فصل‌ها بر روی زمین میشه هم از داستان‌هایی هست که شباهت زیادی با داستان امروز ما داره. اصولی که امیدوارم در آینده فرصت صحبت بیشتر در موردش پیدا بشه. به هر حال اساطیر بین‌النهرین هم مثل بقیه داستان‌های کهن جای تحقیق و صحبت زیادی دارن و کتاب‌ها و مقالات زیادی هم در موردشون نوشته شده که مطمئنم پیدا کردنش برای کسانی که علاقه داشته باشن خیلی سخت نیست. من میخوام در آخر این اپیزود از همه کسانی که امسال به پادکست ساگا و کلن پادکست های فارسی زبان گوش دادن و حمایت کردن تشکر کنم و امیدوارم که سال 98 سالی باشه که این بهار پادکست فارسی ثمره بده و همه ما از این اتفاق مبارک لذت بیشتری ببریم. پادکست ساگا رو میتونید از طریق اپلیکیشن های پادکست مثل اپل پادکست و گوگل پادکست و کست باکس و همینطور کانال تلگرام و شنوتو دنبال کنید. برای پیدا کردن این پادکست کافیه در این اپلیکیشن ها کلمه گلوسین GOLOSEIN و یا ساگا پادکست یا پادکست ساگا به فارسی رو جستجو کنید. شما همینطور میتونید با آیدی ساگا پادکست از طریق تلگرام و پادکست ساگا از طریق توییتر این پادکست رو دنبال کنید و برای اظهار نظراتتون در ارتباط باشید. همینطور میتونید در اپ‌های مثل اپل پادکست و کست باکس به این پادکست امتیاز بدید و نظرتون رو هم با من در میون بگذارید. ممنونم از همه شما که با پادکست ساگا گوش میدید و اون رو به دوستانتون معرفی میکنید. از طرف خودم برای همه آرزوی سال خوب و پر از داستانهای شیرین میکنم و تا داستان بعد، داستانتون خوش، خدا نگهدار.